اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و صبح بخیر و برنامه این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. ساعت 5:30 صبح به وقت افغانستان و 8 شب به وقت واشنگتن است. امروز شنبه اول جدی سال 1397 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرها. هالند در کنار سایر متحدین ایالات متحده آمریکا نگرانی خود را در مورد تصمیم اخیر واشنگتن مبنی بر خروج کامل سربازان آمریکایی از سوریه ابراز کرد. هالند همچنین کاهش شمار سربازان آمریکایی در افغانستان را یک اقدام پیش از وقت خواند. آنک بنچ لولید وزیر دفاع هالند روز جمعه گفت که اعلام خبر کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان او را متعجب کرده است. این مقام هالندی با اشاره به تصامیم اخیر دونالد ترامپ در مورد خروج سربازان آمریکایی از سوریه و افغانستان گفت زمانی که کشور عضو یک پیمان می باشد باید موضوعات را با سایر اعضای این پیمان در میان بگذارد و نباید آن را از طریق توییتر اعلام کند. هالند 100 سرباز در چوکات ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان دارد. وزیر دفاع هالند گفت که کشورش تلاشهایش را برای بهتر ساختن وضعیت در افغانستان تشدید می بخشد. چون به گفته وی وضعیت امنیتی در افغانستان به قدر کافی در حال بهبود نمی باشد. لنسی گرام سناتور جمهوری خواه ایالات متحده آمریکا روز جمعه خواستار برگزاری فوری جلسات استماعی مجلس سنای این کشور در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ مبنی بر خروج سربازان آمریکایی از افغانستان و از سوریه شد. به دنبال این تصمیم رئیس جمهور ترامپ، جم ماتس وزیر دفاع ایالات متحده روز پنجشنبه از سمتش استعفا داد. سناتور لنسی گرام که عضو کمیته خدمات قوای مسلح مجلس سنای آمریکا است، دیروز به خبرنگاران گفت که او می‌خواهد مستقیماً از جم ماتس در مورد تصمیم اخیر دونالد ترامپ بشنود. سناتور گرام افزود که او در مورد کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان نیز نگران است. این سناتور آمریکایی همچنین افزود که داعش در افغانستان شکست نخورده و به گفته او داعش در افغانستان امسال در مقایسه با سال گذشته یک تهدید بزرگتر بوده است. او گفت که شاخه خراسان داعش طرح حمله بر آمریکا را در سر دارد. ایالات متحده آمریکا در حال حاضر بیش از 14,000 سرباز در افغانستان دارد و بر بنیاد تصمیم اخیر دونالد ترامپ قرار است حدود 7,000 سرباز آمریکایی تا چند هفته آینده از افغانستان خارج شود. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید که پس از خروج سربازان آمریکایی از سوریه، ترکیه مسئولیت جنگ علیه داعش در سوریه را بر عهده میگیرد. آقای اردوغان روز جمعه در یک سخنرانی در استانبول گفت که ترکیه به خاطر جنگیدن علیه جنگجویان باقی مانده داعش در سوریه، نیروهای خود را بسیج میکند و طرح حمله بر جنگجویان کرد سوری را موقتاً به تأخیر میاندازد. سربازان ایالات متحده آمریکا در سوریه از جنگجویان کرد سوری در برابر گروه داعش حمایت میکرد، اقدامی که خشم ترکیه را برانگیخته بود، چون ترکیه ادعا میکند که جنگجویان کرد سوری با حزب کارگران کردستان یا PKK ارتباط دارد. ترکیه حزب کارگران کردستان را یک سازمان دهشت افغان تلقی میکند. حمایت آمریکا از کردهای سوری حتی سبب تیره شدن روابط بین واشنگتن و انقره شده بود. انقره از تصمیم دونالد ترامپ مبنی بر خروج کامل 2000 سرباز آمریکایی از سوریه استقبال کرده است. جنرال قمر جاوید باجوا لیدرستیز اردوی پاکستان حکم اعدام 14 تن را تایید کرد. اردوی پاکستان روز جمعه با نشر اعلامیه گفت که محاکم نظامی این کشور این 14 تن را به خاطر دست داشتن در فعالیت‌های دهشت افغانی به اعدام محکوم کرده بودند. در اعلامیه اردوی پاکستان آمده که این 14 تن در حمله بر نیروهای نظامی و تنفیذ قانون پاکستان، تخریب زیربناهای مخابراتی، مراکز پلیس، نهادهای آموزشی و کشتار غیر نظامیان دست داشتند. بر بنیاد این اعلامیه، این 14 تن مشترکاً 13 نیروی نظامی و 3 غیر نظامی پاکستانی را کشته بودند. پاکستان افراد مظنون به دهشت افغانی را در محاکم نظامی محاکمه می کند. صدها مسلمان در اندونزیا در اعتراض به رفتار چین با مسلمانان اویغور روز جمعه در برابر سفارت چین در جاکارتا پایتخت اندونزیا راهپیمایی کردند. اندونزیا پر جمعیت ترین کشور مسلمان در جهان است و احزاب مخالف حکومت این کشور از جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا به خاطر عدم حمایت کافی از مسلمانان اویغور در چین انتقاد کردند. رضوان عبدالریدو، یکی از مظاهره کنندگان، گفت که ملل متحد، سازمان همکاری های اسلامی و سایر کشورهای مسلمان باید در برابر رفتار چین با مسلمانان اویغور صدای خود را بلند کنند. یک هیئت متشکل از کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در ماه آگوست امسال گفت که چین حدود 1 میلیون اقلیت قومی اویغور را در ولایت شمال غربی سینکیانگ این کشور در کمپ‌های بزرگ زندانی کرده است. اما چین ادعای بدرفتاری با مسلمانان اویغور را رد می کند و می گوید که ولایت سینکیانگ با تهدید فعالیت تندروان مسلمان و جدایی طلبان مواجه است. یک مقام ارشد استخبارات ایالات متحده آمریکا می گوید که قدرت های خارجی به شمول روسیه، چین و ایران تلاش کردند تا در انتخابات میان دوره امسال در آمریکا مداخله کنند، اما تاکنون هیچ سند و مدرکی که نشان بدهد این کشورها موفق به رخنه در دستگاه های رای‌دهی شده باشند در دست نیست. دان کوتس، رئیس اداره استخبارات ملی آمریکا، روز جمعه گفت که بررسی دارات استخباراتی این کشور نشان می‌دهد که تلاش‌های چین، روسیه و ایران به خاطر نفوذ در نتایج انتخابات میان دوره آمریکا بی اثر بوده است. پایان خبرها.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش می‌کنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
با عرض سلام و وقت بخیر دوستان شنونده، سحر عظیمی هستم با تفصیل گزارش‌های این ساعت. طبق گزارش‌ها کشته شدن 44655 تن در یک سال افغانستان را در سال 2018 با مرگبارترین کشور جهان مبدل ساخته است که جاسازی ماین‌ها نیز یکی از عوامل آن دانسته می‌شود. نسرین محمود عزیزی مصاحبه‌ای در مورد فعالیت‌های ماین‌روبی و چالش‌هایی که کارمندان ماین‌روبی با آن روبرو هستند با اسلام الدین محمدی مسئول امور ماین‌پاکی و تلفات ناشی از ماین انجام داده است که به توجه می‌رسانیم.
آقای محمدی، وقتی که گفته میشه 80% خاک افغانستان از وجود ماین پاکسازی شده، علت بلند رفتن ارقام تلفات چی است به نظر شما؟
علت اصلی این است که مخالفین مسلم دولت از تاکتیک استفاده میکنن که ماین های دستساز میسازن که مشهور است و ماین های چسبکی و حملات انتحاری و ماین هایی که از او قدم بسیار ساده تر می باشه، بسیار آمیانه شد بگیم، در داخل فیپای پلاستیکی مواد های تینتی جا به جا می شه و سیستم که رو به انفجار می رسانه بسیار آسان است و تای سالیان سال نیروی مخالف دولت از این استفاده کرده و بسیار در این قسمت متاسفانه یک دست باز دارن، هم به قسمت ترانسپورت، هم به نقلش و جا به جایش و همه ای حاصلش شده ای که افغانستان در طول 8 سال گذشته به استثناء سال 2017 بالاترین قربانیان ماین در جهان داره.
اما تیمای ماین پاکی همیشه بی‌طرفی خود در منازعات حفظ میکنند. به این قسمت علاقمندی جامعه جهانی چگونه است؟ اونا چقدر میتونن که شما را کمک کنند در ساحات مورد منازعه؟
بر مبنای پالیسی و قوانینی که تیم‌های ماین‌روبی دارن، اینها در ساحاتی که عملاً مناظره بین دولت و گروه‌های مخالف دولت جریان داره نمیتونن داخل عمل شوند و پشتیبانی از دولت افغانستان یک سایه کنده است. همین مواد‌های دستسازی که مخالفین دولت را استفاده میکنن و برن او را خونسا بکنن تا زمانی که ساحه کاملا از منازعه پاک نشده و دولت اونجا تسلط نمی داشته باشند، متاسفانه تیم‌های ماین‌پاکی نمی توانند در ساحه حاضر شوند و ساحه را پاکاری بکنند که خود از این یک دست متاسفانه یک دست باز به مخالفین دولت می تن که از این خلای زمانی و از این خلای پالیسی که وجود دارند بتونن زیادتر اونا کردت بگیرن.
دولت چقدر میتونه که پروژه های ماین روبی را حمایت بکنه و اینا را کمک برسانه؟
میتونم که 80% خاک افغانستان مبلی است ماین هایی که از زمان های روس ها و از زمان جنگ های داخلی که بوده باکسازی شده و دولت از سیستم نوی را که مخالفین دولت استفاده میکنن که میتونه پیشگیری بکنه ای است که سرحدات افغانستان باید کنترل داشته باشند، حمل و نقل از این عهده متاسفانه نیروهای مخالف بسیار آسان میتونن که در حجم بسیار کلان از یک ولایت به ولایت دیگر، از یک گوشه افغانستان به گوشه دیگر ببرند و بسیار آسان فابریکای کرد و کوچکی که در جا جای ولایت‌های مختلف دارن میتونن که همه روزه همه ساعت از این استفاده کنن و هر جایی که دلشان بخواه متاسفانه میتونن استفاده کنن. دولت باید در این قسمت هایی که ذکر شد باید محدودیت وضع کنه و اقلال دست باز نباید مخالفین دولت داشته باشن.
طالبا قبلا توافق کرده بودن که کار به تلاش های ماین روبا ندارن، آیا این توافق مراعات نشد؟
تفاهمی که بسیار وسط ابتدایی که بسیار شکننده بود از سالهای تقریبا 8 سال پیش یک تفاهم نسبی شده بود که پایبندی های آنچنانی به او وجود نداشت، این بود که ماین هایی که از زمان روس ها مانده بود، ماین هایی که از زمان جنگ های داخلی مانده بود بحث او بوده و هیچ چیزی بحث هیچ روی میز نامده بود. داده او زمان مخالفین دولت از این سیستم مقرر استفاده نمی کرد، ولی متاسفانه از تقریبا 7 سال بعد این سو مخالفین از این مثل یک صدای اصلاح دستی استفاده میکنن و 5 نفر میتونن که یک نوازی نهادها را آماده بسازن، جا به جا بکنن و این چالش کلان است. در این قسمت اداره انسجام و تطهیر ماین افغانستان میتونه نقش کلیدی بازی کنن. ما فکر میکنم یک بحث خیلی آسان میباشه، فقط یک هماهنگی بین نهادهای تعمیل کننده و نهادهایی که این پروژه را تطبیق میکنن، یک هماهنگی که باشه به این مشکل دیگه نمی باشه.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات میگویند که تا امروز جمعه فقط 6 تن از کاندیدان احتمالی مقام ریاست جمهوری بسته‌های معلوماتی را از دفتر مرکز کمیسیون انتخابات دریافت کردند، اما این زمینه هم فراهم شده است که از طریق آنلاین نیز بسته‌های معلوماتی را دریافت کنند. به همین منوال احمد ولی مسعود رئیس نهادی به نام وفاق ملی تا یه مراسمی در کابل اعلام کرد که برای ریاست جمهوری آینده خود را نامزد می کند. اما تا کنون از کدام کاندید احتمالی زن برای احراز پست ریاست جمهوری خبری در دست نیست. شرح بیشتر در گزارشی از عبدالحی ورشان.
مطابق تقویم زمانی انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، امروز شنبه روز نخست ثبت نام کاندیدان مقام ریاست جمهوری است. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات شام جمعه بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که کمیسیون انتخابات حتی بر روز چهارشنبه بسته های معلوماتی را برای کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری آماده ساخته بود، ولی تا کنون فقط 6 تن از نامزدان احتمالی بسته های معلوماتی را از دفتر مرکزی کمیسیون در کابل دریافت کردند. باید گفت که کمیسیون انتخابات این بار زمینه و فرصتی را هم فراهم ساخته است که همین بسته های معلوماتی را متقاضیان می توانند به شکل آنلاین از وبسایت کمیسیون انتخابات دریافت نمایند. معاون سخنگوی کمیسیون 6 تن کاندیدان احتمالی را که بسته های معلوماتی را از دفتر مرکزی کمیسیون دریافت کرده اند چنین معرفی کرد:
آقای نورالحق علومی، انور لقحدی، آقای نعت‌الله حفیظ، محمد حکیم ترسن، عظیم الله عظیمی، نوررحمان لیوال بسته های معلوماتی را از دفتر مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات به دست آورده. ممکن شما در شهروندای ما که واجدین شرایط انتخابات ریاست جمهوری باشند به شکل آنلاین هم به دست آورده باشند.
به اساس تقویم انتخابات به تاریخ 26/10/1397 خورشیدی فهرست نهایی کاندیدان ریاست جمهوری اعلان می‌گردد و کاندیدان 2 ماه تمام وقت دارند تا به کمپین انتخاباتی بپردازند و از تاریخ 28 حد 1397 تا 28 حمل 1398 دوام میکند. مطابق این تقویم به تاریخ 31 حمل 1398 خورشیدی روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان است که بعد از آن به تاریخ 21 ثور نتایج ابتدایی و سپس به تاریخ 25 جوزا 1398 خورشیدی نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری اعلان میگردد. باید گفت که به روز پنجشنبه احمد ولی مسعود رئیس وفاق ملی ته همایشی در کابل نامزدی خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آینده اعلام کرد، اما مانند سایر کاندیدان معاونانش تا هنوز معلوم نیستند. سید جواد خورشید سخنگوی آقای مسعود در مورد این که چرا معاونین آقای مسعود تا هنوز معلوم نیست و رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز مشورت ها در این خصوص جریان دارد.
موضوع معاونینشون یک اندازه محرم تر بود، هنوز در حالت رایزنی و تفاهم با گروه ها و نیروهای خودی و اقوام و ملت های افغانستان است که شاید در روز انتخابات که در هفته بعدی ممکن باشد یک جا با معاونینشان با در مظهر و حضورشان شکل رسانه های داخلی و بیرونی اعلام کردن و تکیدی مشخص شده.
بیشتر از این محمد اشرف غنی رئیس جمهوری بر حال کشور، شهدا محمد عبدالی سفیر اسبق افغانستان در هند به گونه رسمی اعلام کردند که برای ریاست جمهوری آینده کاندید می باشند، ولی تا حال از کدام کاندید احتمالی زن خبری نیست. در این تگودو انتخاباتی که هنوز از کدام کاندید احتمالی زن خبری نیست، مردم بیشتر به جریان‌های سیاسی به خصوص ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از 35 حزب و جریان‌های سیاسی افغانستان می باشد چشم دوختند. لیکن این احزاب و جریان‌های سیاسی به خصوص ائتلاف بزرگ ملی هم تا هنوز نتوانسته است یک تن را به عنوان کاندید معرفی نماید و سر یک تیکت انتخاباتی به توافق برسد، و احتمال زیاد وجود دارد که ائتلاف بر سر همین تیکت انتخاباتی از هم بباشد. اما این ائتلاف احزاب و جریان‌های سیاسی در عین تشدد و پراکندگی به خاطر برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه در کشور یک طرح و پیشنهاد را به حکومت و کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کردند و تقاضا دارند که به پیشنهادشان توجه شود. در صورتی که به طرح و پیشنهاداتشان توجه نشود، آنگاه از تشکیل حکومت موقت سخن خواهند گفت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
روزنامه وال استریت جورنال با نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده است که روند خروج بیش از 7000 سرباز آمریکایی از افغانستان تا چند هفته آینده آغاز خواهد شد. رئیس جمهور ترامپ در حالی دستور کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان را صادر کرده که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان اخیراً با نمایندگان گروه طالبان در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی دیدار کرد. در رابطه با این موضوع من سحر عظیمی مصاحبه داشتم با عمر صمد، دیپلمات پیشین افغان و تحلیلگر سیاسی مستقر در واشنگتن.
خب یک هدایت داده شده از طرف قصر سفید به مقامات نظامی وزارت دفاع آمریکا تا آمادگی خروج نصف نیروهای آمریکایی را از افغانستان بگیرن. دیده شود که این پروسه اول چه وقت در بر میگیرد، دوم چه نتایج نهایی خواهد داشت و آیا جزء یک برنامه وسیع‌تر است یا نه، و از همه مهمتر تایمینگ و امو زمان وقتی که این تصمیم گرفته شده اتخاذ شده تا چی اندازه با منطق استراتژیک عیار است و تا چی اندازه با برنامه هایی که فعلا امریکا در ارتباط با پروسه صلح و گفتگو و گفت و شنود با طالبان و دیگران داره اما هنگ است. سوال هایی است که تا به حال جواب برش نیست، چون ایده به این فکر هستند که تصمیمی را که آقای ترامپ گرفته یک تصمیم نسبتا آنی و عاجل و فوری بوده و سوال های زیاده را خلق کرده.
جیم متیس وزیر دفاع ایالات متحده در قسمت خروج عساکر امریکا از سوریه استعفای خود اعلام کرده و در همین حال انتقادات شدیدی هم متوجه آقای ترامپ هست به خاطر خروج نیروها به صورت یکبارکی از سوریه. فکر میکنین اعلام بیرون کشیدن عساکر آمریکایی از افغانستان تا چی اندازه روی سیاست‌های داخلی و خارجی آمریکا تاثیرگذار میباشه؟
من فکر میکنم که عوامل و دلایل مختلف در کار است. یک قسمت فراموش نشه که تصمیم آقای ماتیس وزیر دفاع بیشتر در قبال قضیه سوریه صورت گرفته. دیده شود که آقای ماتیس که تا یک کنی ماه دیگه هنوز هم در این سمت باقی خواهد ماند تا زمانی که استعفایش تکمیل شود و همین دورهش تکمیل شود چی نظر در ارتباط با افغانستان خواهد داد. ولی من فکر میکنم عوامل داخلی هم داره، عوامل خارجی هم داره در نزد قصه سفید و خود آقای ترامپ رئیس جمهور امریکا. عوامل داخلیش یک اندازه ارتباط میگیره مالندار با انتخابات 2020 امریکا و این که آقای ترامپ میخواه که امو اصل چوکات جانبدارانی خود و حامیان خود و کسانی که برش رای دادن و کسانی که امریکا را به نظر خاص میبینن و موقف امریکا را و اونا خواهان بیشتر انزوا در سیاست خارجی هستند، میخواید که البته اونا را با خود داشته باشه و تقاضای از اونا بپردازه. از جانب دیگه من فکر میکنم که فشارهای سیاسی که در داخل امریکا بالای آقای ترامپ وارد شده، از مثلا قضیه مداخله روسا و باز تحقیقاتی که فعلا جریان داره، این هم یقیناً که تاثیرات خود داره برای ذهنیت آقای ترامپ. دوم، موضوعات بین المللی و استراتژیکی هست که معاملاتی است که امکان داره بین بعضی کشورها بعضی رهبران صورت گرفته باشه، خواه او در ارتباط با روسیه باشه یا عربستان سعودی باشه یا موضوع قضیه ایران باشه، که در او هم امکان داره که همی تصامیمی که در ارتباط با سوریه و افغانستان گرفته شده و باعث استعفای وزیر دفاع شده نقش خود داشته باشه. ولی هنوز زود است که ما در این ارتباط قضاوت بکنیم. دیده شود که در روزهای آینده باز هم چی تحولاتی را خواهد داد.
حکومت افغانستان هم اعلامیه نشر کرده و آقای چخانسوری هم در گفتگوی گفته که نیروهای افغان به تنهایی از پس مشکلات امنیتی برمیآیند. تا چه اندازه شما این اعلامیه را واقع بینانه در شرایط فعلی میبینین؟
خب اونا مجبور هستند و باید هم چون یک عکس العمل از خود نشان بدن و کوشش کنند که روحیه را قوی نگه دارن. این نقش و وظیفه رسمیشان است در چوکات حکومت. ولی واقعیت این است که وضع افغانستان با یک بحران روبرو است. این بحران هم جنبه داخلی داره در افغانستان، هم منطقوی هم بیرونی و بین المللی که قسمی که میبینیم. و حکومت افغانستان متاسفانه کوشش های را انجام داده در این قسمت، از خود مفکوره های داشته و پلان ها و برنامه های جدید را کرده بدون هماهنگی کافی هم در داخل هم با بیرون، و این باعث شده که حکومت افغانستان را در یک موقف مشکل قرار بده. ولی سوال عمده ای است که نیروهای افغان و مردم افغانستان که حامی نیروهای افغان هستند و بخشی از جامعه بین المللی که با افغان ها هستند و باقی خواهند ماند، آیا اینا توان از این و اراده از این خواهند داشت تا در برابر دشمن، او دشمنی که میخواهد بکشه و تخریب کنه، نه او دشمنی که حاضر به مصالحه است؟
فکر میکنین تصمیم آقای ترامپ با مذاکراتی که به خاطر صلح افغانستان در ابوظبی شکل گرفت ارتباط داره یا خیر؟
همه با هم دیگر یک ارتباط به شکل از اشکال دارند. ولی ببینین مذاکراتی که در ابوظبی دور دوم و سیوم کشانده شد و بعدا یک سلسله حرفای در چوکات یک آجندا و برنامه گفته میشه که صورت گرفته، قسمی که آقای خلیلزاد گزارش دادند و چیزهایی که طالبا گفتند و دیگر کشورها ازی داخل گفتند، نشان دهنده از این که یک پروسه شروع شده. ولی در خلال از این پروسه ما دیروز شاهد دو سه تصمیم بسیار آنی و فوری و عاجل و غیر مترقبه بودیم از طرف آقای ترامپ، و معلوم نیست که تا چی اندازه او پروسه با تصمیمی که دیگه گرفته میشه اما هنگ است و آیا ای کمک میکنه پروسه را یا پروسه را با مشکلات بیشتر روبرو میسازه و دست طالب دیگه قوی میشه یا دست مردم افغانستان یا به اصطلاح نظام در افغانستان. کی از این سود میبره، کی از این نفع میبره و کی ضرر میبینه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
تحلیلگران می‌گویند خروج نیروهای ایالات متحده از سوریه منجر به تغییر تعادل قدرت در شمال شرق آن کشور می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه گفت که کشورش هدف خود را در شکست دادن نیروهای دولت اسلامی در سوریه به دست آورده است و نیروهای این کشور باید سوریه را ترک کنند. اما برخی تحلیلگران میگویند موجودیت دهشت افغانان در آن کشور هنوز هم محسوس است و خروج ایالات متحده میتواند که تروریستان را دوباره به برگشت تحریک کند. زلتیکا هوک خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارشی دارد که تفصیلان را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
اداره دونالد ترامپ نیروهای کردی را که علیه داعش می جنگند با وجود مخالفت ترکیه حمایت کرده است. گروه های مسلح کردی با حمایت ایالات متحده آمریکا توانستند تا موفقانه نیروهای داعش را در شمال سوریه که سنگر مستحکم گروه دولت اسلامی محسوب می شد شکست داده و یک ساحه مستقل را برای خودشان اعلام کردند. رهبران کردی می گویند که هزاران جنگجوی کردی برای به دست آوردن هدف آمریکا جانهایشان را از دست دادند، اما اکنون آنان احساس می کنند که ممکن هدف خیانت قرار گرفته باشند.
خروج نیروهای آمریکا به مسابقه خنجر زدن به پشت کردی ها است. امیدواریم که آمریکایی ها پیرامون این اقدام تجدید نظر کنند و درک کنند که آنچه را که کردها برای آمریکایی ها انجام داده اند چیز کمی نبوده است.
از سوی هم دموکرات ها در کانگرس از تصمیم غیر مترقبه رئیس جمهور ترامپ انتقاد کردند. نانسی پولیسی رهبر دموکرات ها در مجلس نمایندگان میگوید
تصمیم به گونه بسیار عجولانه بدون در نظر داشته متحدین ما در مبارزه علیه تروریسم گرفته شده است. تصمیم از خطرناک و این تصمیم یک هدیه کریسمس برای ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای ارائه مجوز به سوریه می باشد.
حدود 2000 سرباز آمریکایی در شمال سوریه مستقر هستند تا به عنوان یک منطقه حائل بین حکومت تحت حمایت ایران و روسیه و ساحات تحت کنترل مخالفان ایفای وظیفه کنند. به نظر می رسد که ترکیه برای جلوگیری از ایجاد یک کردستان مستقل آماده حمله به کردها در شمال سوریه است. دفید ادنسن آگاه مسائل سیاسی از یک نهاد دفاع از دموکراسی می گوید که ایران تلاش دارد تا راه زمینی را ایجاد کند تا بتواند از آن برای انتقال سلاح به دهشت افغانان حزب الله استفاده کند.
Instead of having to rely on cargo planes to bring weapons and men and fighters,
در صورتی که ایران بتواند در مناطقی که حالا آمریکا در آن حضور دارد جای پا باز کند، به جای آنکه برای انتقال سلاح و جنگجویان مسلح از طیاره‌های کارگو به دمشق استفاده کند، در آن صورت این کار را میتواند با مؤثریت بیشتری از راه زمین انجام دهد.
علاوه بر این تحلیلگر سیاسی میگوید که اسرائیل احتمالاً علیه ایران و حزب الله دست به اقدام شود و روسیه تلاش خواهد کرد تا به مناطق سرشار از نفت خود را برساند که آمریکایی ها آن را ترک میکنند و شمار از تحلیلگران این را میگویند که دهشت افغانان میتوانند که دوباره اراضی را در سوریه به دست آورند. فرانسه در این حال که یک از متحدین ایالات متحده علیه داعش در سوریه و عراق است میگویند که نیروهای این کشور در حال حاضر در سوریه باقی میماند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
شنوندگان عزیز، نشرات دری رادیو آشنای صدای آمریکا همینجا به پایان میرسد. شما شنونده برنامه‌های پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا روی عین موج خواهید بود. با ما باشید. We'll be right back.
آمریکا غږ
رادیو آشنا